أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. عرض سلام ادب خدمت خانها و آقایان. توفیقیست در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه فاطر رو در شب گذشته آغاز کردیم. گفته شد که در آغاز این سوره که از مجموعه سور محامد محسوب می شود، پنج سوره ای که با واژه و کلمه الحمد مباحث این سور آغاز می شود، خداوند سبحان وجهی رو که در اینجا و جهتی رو که برای حمد و ستایش خیش برای بشریت گشود، افق آفرینش بود با عنوان فطر. حمد از آن خداوندی است که فاطر سماوات و الارض است. توضیح دادم، سریع مرور سطحی میکنم برای دوستانی که همراه شده اند. اشاره کردم واژگانی که برای آفرینش در قرآن به کار برده میشود، هر کدام بار معنای خاص خود رو دارد. کلمه فاطر به معنای خالق است، بله، اما با ویژگی های خاص. فطر به معنای شق و شکافتن است، همینطور که به این معنای لغوی در آیات مختلف قرآن به کار برده می شود و از سماع انفطرت. اینجا فطر انفطار به معنای انشقاق و شکافته شدن است. آفرینش الهی همراه با شق است، با شکاف است. گاه از آن تعبیر چه می شود در قرآن، قول اعوذ برب الفلق، فلق شکافتن. گاه همان گونه که اشاره کردم در آیه 30 سوره مبارکه انبیا دیشب، تعبیر فتق رو داریم. خداوند رتق و پیوستگی رو فتق می کند. فطر، فلق، فتق، این سه واژه غریب المعناست. نشان میده آفرینش الهی انفجاری است، با شق و شکافی است که عدم رو ذات احدیت از صحنه به کناری میزند و وجود رو مطرح میکند، ایجاد میکند هستی رو و کائنات رو. حالا اینکه نزدیک باشد این نظر و این معنا به لحاظ ماهوی با مفهومی که نظریه ای که انسان ها بالاخره دانشمندان به اون رسیدند، احیانا بحث بیگ بنگ و امثال اینها ممکنه چیزهایی کما اینکه در تفسیر آیه 30 سوره مبارکه انبیا به تفصیل این بحث رو تطبیقی مطرح کردیم و عزیزان می توانند مراجعه کنند. حمد از آن خداوندی است که آسمان ها و زمین را آفرید در نهایت عظمت. فرشتگان رو قرار داد به عنوان رسولان خیش، پیام آوران خیش در بین انسان ها که آورندگان پیام ها و رسالت های الهی، گاه در حوزه شریعت، گاه در طبیعت، گاه در مسائل تشریعی، گاه تکوینی و طبیعی عالم، فرشتگان الهی پیام آوران و رسولان خداوندند. اعتقاد به فرشتگان همان گونه که عرض کردم زیر مجموعه اعتقاد به عالم غیب است. الذین یؤمنون بالغیب، بخش عمده و اساسی آفرینش الهی غیب است. عزیزان، امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه 109 اشاره میکنه خدایا اون چه از آفرینش تو و خلق تو و موجودات تو دیده نمیشود کجا؟ آنی را که ما انسان ها میبینیم کجا؟ سبحانه که ما اعظمه، عظمتی دارد و بزرگی دارد، بخش پنهان خلقت تو از بخش آشکار و عیان آن. فرشتگان الهی از این بابن در اون قسم محسوب میشند. جزئی از اجزای اعتقادی مؤمن به فرشتگان الهی به لحاظ عالم غیب است که در سطح‌های قرآن میبینیم این نکات رو، نقش اینها و موقعیت اینها رو. معنای دومی هم گفتیم که هم از آن خداوندیست، گفتیم کلمه فطر به معنای گشودن، که گشود دربه‌های بین آسمان و زمین رو، انسانها رو در یه عالم ناسوت خاکی رها نکرد، بلکه رابطه بین عوالم برتر و این عالم رو برای انسانها گشود و آدمیان رو میهمان جهانهای برتر کرد و با نزول فرشتگان الهی وحی، تنزیل، حقایق ناب و عرشی رو برای انسانها برمغان فرستاد. جاعل الملائکه رسولا با این معنا تناسب بیشتری داشت که گفتیم. اونگاه فرمود فرشتگان جناح دارن، گفتیم جناح رو به لحاظ لغوی ممکنه ما بال معنا کنیم، اما با فرشته شناسی و ملائکه شناسی که از زبان امیرالمؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه در خطبه 91 اشباح اشاره کردیم، این فرشتگان که به لحاظ و قیاس مادی موجودات زمینی نیستن که جناح بال زمینی بر اونها باشه، از جنس خود اونهاست. لذا جناح به معنای مانند انسان که دست در مورد اون نماد قدرت و تصرف است، فرشتگان الهی جناح دارن، یعنی اسباب قدرت و تصرف رو در وجود خدا به اونها داده است. حالا مثنا و ثلاث و ربا، بعضی هاشون در دو حوزه، بعضی ها در سه حوزه، بعضی ها در حوزه های گسترده تری و ابواب قدرت فزونتری دارن که امام فرمود اینها آفریده شدن بر اقدار متطاوفات. چه در خطبه اشباح دیشب لفظ رو خوندم خدمت عزیزان به اشاره کرد. خب این فرشتگانی که حوزه های قدرت مختلف و متفاوتی دارن، یزید و فی الخلق مایشا، خداوند می افساید بنابر مسئولیت و ویژگی های کاری که دارن. تصور بفرمایید در مورد جبرئیل امین، خداوند سبحان در قرآن میگه متاع ثم امین، در میان فرشتگان مقام جبرئیل مورد اطاعت است، یعنی فرمان برداری از او میکنن فرشتگان. پس مقام او، جایگاه او و توانمندی های جبرئیل چیز دیگری است. گاهی در بعض از روایات داره پیامبر جبرئیل رو در سیمای واقعی اون در زمین و در آسمان که بر اساس آیات سوره نجم هم تایید میشه دوبار دیدند، بقیه در قالب تمثل بود، یعنی در شکلی ظاهر می شد که با بشر مراوده کند، با پیامبر مراوده کند. دو بار چهره واقعی او رو دیدن که 6000 بال داشت. یعنی چه؟ یعنی 6000 ابواب قدرت، 6000 زمینه فعالیت و تلاش، اون هم در نهایت سرعت که اشاره کردیم. جناح نماد چیست؟ سرعت است و اشاره به واژه ذوالجناح کردیم و الطائر یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته، که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن که به تعبیر معصوم انسان با بال همت اوج میگیرد و شکوفا میشود. اونگاه فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتن، هر دربی رو، هر گشایشی رو که خداوند از رحمت برای انسانها قرار میدهد، هیچ منصت کننده و نگاه دارنده و توقف کننده ای برای اون نیست. و اگر هر بابی رو ذات احدیت ببندد و متوقف کند، هیچ گشاینده ای برای آن نخواهد بود. باز هم ادامه همون الحمد، حمد بر خداوندی که چنین با انسان ها عمل می کند. توضیحات دادم، باز هم کوتاه این رو میگم و بحث امشب رو پیگیری میکنیم. خب میدانیم که اساساً اصل اول آفرینش الهی مبتنی بر رحمت است عزیزان. الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. خداوند میگه ما انسان ها رو برای رحمت آفریدیم. آیه 118-119 سوره مبارکه هود، آدمیان رو برای رحمت ذات احدیت آفریده است. رحمت الهی عام است، تمام حوزه های مادی و معنوی وجود انسان رو زیر پوشش قرار می‌دهد و در بر می‌گیرد و اصل اول رحمت است، مگر خلاف آن باشد، مگر انسان‌ها به یه رفتاری و یه روش‌های خودشون رو از مسیر رحمت الهی دور کنند و لا باران رحمت الهی آن به آن بر وجود و هستی از اصل ایجاد آن و در استمرار آن در حال بارش است. خب این رحمتی هم که در اینجا فرمود عام است، همه رحمت های الهی است، رحمت مادی و معنوی اشاره کردم دیگه وقت رو نمیگیرم. ما یفتح الله للناس من رحمته، اگر دربی رو بگشاید فلا ممسک لها، برای اون رحمت هیچ متوقف کننده ای نیست. بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی، پروردگار من به دست توست، میخونیم در مناجات شعبانیه، به دست توست نه به دست دیگری، زیادی من و نقصان من، کاستی من فزونی من، زوال من کمال من، تو این که قول اللهم مالک الملک، تو آت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا، به هر کسی که بخواهی ملک رو میدهی، از هر کسی که بخواهی میستانی و در قبال تو کسی نیست که بتواند چنین کند. و اگر به دنبال اون فرمود اگر خداوند ما یمسک، این مای اسمیه شرطیه است، اگر خداوند احیانا دربی رو ببندد به تعبیر ما، متوقف کند رحمتی را، هیچ کس نمیتواند گشاینده اون، روان کننده آن، مرسل و روان کننده آن رحمت باشد. عمومیتی در این آیه وجود داره عزیزان که تمام حوزه های زندگی انسان رو در بر می و پایان عرایز عرض کردم. اگر کسی باور به این آیه شریفه قرآن داشته باشد، هیچ حاجت به دریوزگی، گردن کج کردن، خفت، ذلت و خاری رو تحمل کردن برای هیچ چیزی در این دنیا هرگز حاجت به این ندارد. دست خداوند رو در رزق خیش میبیند، در عزت خیش میبیند، در کمال خود میبیند و در تمام امورات و تمام نگاه او به ساحت حضرت اوست که رحمت رو میگشاید و متوقف میکند. و اشاره کردم، این هم باز کوتاه میگم محضر بارکتون، حالا این رحمت الهی بله بدیهی است که یه اسبابی داره که انسان بیشتر برخوردار از این رحمت میشه و یه عواملی داره که انسان رو دور میکنه از این رحمت الهی. ببینید خیلی ساده و روشن خداوند در قرآن میگوید ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا بسیار بسیار نزدیک به محسنین است، آن به آن متوجه اونها میشود. مشخص میشه جاده رسیدن به رحمت مفتوح الهی چیست؟ احسان است. این که انسان محسن باشه. محسن یعنی چه؟ یعنی کسی که کار نیک انجام میدهد و کارها را نیک انجام میدهد. در قرآن محسن دو معنا داره، کسی که کارهای شایسته رو انجام میده، حسنه رو انتخاب میکنه نه سیئه رو، بعد میشه محسن، و بعد کار نیک را نیک انجام میدهد میشه محسن. این خب از اون طرف باز نگاه میکنید ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خداوند با کسانی است که تقوا می‌ورزند، که این متقین همان محسنانند. خب این دعای رو بذاریم کنار هم، مشخص میشه باب اصلی رسیدن به رحمت الهی از چه مسیری است؟ تقوا. به هر میزانی که انسان متصف به صفت تقوا باشه و در افق تقوا پر بزند، به همون مقدار بیشتر مشمول رحمت الهی میشه. این بابهای رحمت. از اون طرف نقطه مقابلش دوری انسان، فعل همه ها فجور ها و تقواه ها، نزدیک شدن انسان به فجور، دور شدن انسان از احسان و به سیئات، نزدیک شدن موجب محرومیت از رحمت الهی خواهد شد. خیلی معادله روشنی داره، شفاف که نیاز به توضیح بیشتری هم نداره. پایان آیه فرمود و هو العزیز الحکیم، مثل این که به عنوان دلیل این کار الهی و این توانمندی خداوند این جمله مطرح میشه، اینه که هیچ کسی نمیتواند در قبال او عرض اندام کند، کسی نمیتواند تصرف در حال و هوای بندگان ذات حق کند. علت این است که هو العزیز الحکیم، خداوند عزیز است، عزیز قدرتمند بدون زوال و بدون شکست. هر آن که هر کاری که بخواهد با قدرت انجام میدهد و مانعی برای او وجود ندارد میشه چی؟ میشه عزیز. از ماده عزت میاد که شبهای آینده میرسیم به نابترین آیه این سوره مبارکه و خواهم گفت در باب عزت انشاءالله. خداوند عزیز است، مقتدر، توانمندی است، پیروز شکست، ناپذیری است که هیچ کس در قبال او عرض اندام نمیتواند بکند و هو العزیز. اما در این حال این اقتدار و این قدرت الهی عجین و آمیخته با حکمت اوست. این خیلی مهمه. اگر قدرت با حکمت مهار نشود فاجعه به بار می آورد که در دنیای بشر می بینیم. اما هنگامی که حکمت در کنار عزت و قدرت وجود داره دیگه نهایت نیکویی و لذت و زیبایی رو در اون مشاهده می کنیم. و هو العزیز الحکیم. این پایان عرائض دعایه دیشب. رسیدیم به آیه سوم. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. خداوند یه خطاب گسترده ای رو به همه مردمان می کند. خطاب ناس است. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. اذکروا، کلمه اذکروا از ماده ذکر و ذکر می آید. احضار المعنا فی نفس و لفظ. هنگامی که ما یه معنایی را، یه مفهومی رو در ذهن، قلب و جان خودمون حاضر می کنیم، التفات کامل به اون داریم، یا بر زبان جاری می کنیم، نام این ذکر است. اذکرو یعنی بیاورید، در جان و قلبتون حاضر کنید و بر زبانتون هم ایزن جاری می شود. چه چیزی را؟ یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. خیلی این آیه آیه زیبایی است. من سعی می کنم ظرائف بحث رو محضر بارکتون ان شاء الله بازگو کنم. اما کلمه نعمت بارها گفته ایم از ماده نعومت می آید، به معنای نرمش، سازگاری، سازگاری، نعوم. انعام به حیواناتی نعم و انعام میگویند که با انسان سازگاری دارند، یعنی حیوانات اهلی. نعمت هر آن چیزی که در این آفرینش و هستی دیده میشود که سازگار با جسم و جان انسان است، نام اون نعمت است. دقت فرمودید؟ تمام نیازهای انسان که سازگاری با جسم و جان او داره اسم اون نعمت است. و ما بکن من نعمتن فمن الله. سرمنشأ نعمت در هستی و آفرینش کسی نیست جز حضرت پروردگار. پس نعمت یعنی مجموعه نیازهای انسان، مجموعه حوائج انسان که سازگار با جسم و جان اوست، که موجب تعالی و رشد جسمی و روحی انسان میشه. خیلی دقیق باید توجه کنیم. خب فرمود اذکروا نعمت الله، بعد یک کلمه میگه که به لحاظ ادبی قابل توجه است. علیکم، علا لل استعلا در کلام عرب برای استعلا و برتری و چیرگی و بالایی است. علیکم یعنی بر شما. چی استفاده میشه از آیه شریف اذکروا نعمت الله علیکم؟ بندگان خدا، مردم، یاد کنید نعمت‌های خدا را که بر شما باریده است و چیرگی و غلبه دارد و تمام وجود شما و هستی شما را پر کرده است. هیچ آنی به لحاظ زمان، هیچ جزئی به لحاظ مکان متصور نمیشه برای شما الا اینکه نعمت‌های الهی را خداوند در اون بر شما چیره و غالب و قرار داده است. هیچ جزئی خالی از نعمت الهی برای شما قابل تصور نیست، نه به لحاظ زمان، نه به لحاظ مکان. این آد کلمه علا استفاده میکنیم. اذکروا نعمت الله علیکم. خیلی خوب. حالا من ادامه آیه رو متوقف میکنم. این قسمت رو موارد داره که باید درس کنم محضر بارکتون. یک، در این تذکر اذکرو به یاد بیارید، یعنی در خاطرتون حاضر کنید و احیانا بر زبانتون هم جاری میکنید. بعد از اون که ابتداعا باید ببینید اگر حقیقتی رو، مفهومی رو انسان در قلب و زبانش جاری نکرده باشه، مفهومی مقصودش نشده باشه، بر زبانش جاری باشه، اسم این میشه چی؟ میشه لغو، میشه هذیان. مانند اون که کسی در حالت تب یه مطالبی رو مطرح میکنه. اگر من مطلبی در قلب و جان و وجودم نیست اما دارم بر زبانم تونتون میگم این رو، نام این ذکر نیست، نام این لغو است. اما اگر مطلبی رو در زبان دارم میگم، این تسبیح دست من تونتون دارم میندازم تسبیح رو، و قلب من پیام رو منتقل میکنه، جان من پیام رو منتقل میکنه بر زبان من، این ذکر است. این ذکر لسانی است که برخواسته از ذکر قلبی است، ذکر خفی و ذکر جلی، این دو با هم مکمل میشه. خب حالا چرا یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم؟ وجه و حکمت این چیه که در آیات قرآن ده ها بار این کلمه رو میبینیم؟ پنج نکته رو من سریع عرض میکنم به اختصار. یک، اولا مثل اینکه این تعبیر خداوند این ذکر را میگوید که ذکر، ذکر نعمتهای الهی، اولین هدفی که در آن وجود داره حرکتی است به سوی شناخت منعم، نفس خود نعمت رو به خاطر و ذهن آوردن، آب را از نعمتهای برجسته الهی. حالا تو ذهنمون بیاریم، در زبانمون هم صد بار صبح به صبح بعد از نماز صبح بگیم آب 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 آب. خب به قول عرب ها صبح مازا، به قول اون دوستان صبحات. حالا چی میشه این؟ چه خاصیتی داره این؟ چه حکمتی پشت این وجود داره که ما بیایم یادآوری کنیم نعمتها و این داده ها رو؟ مثلا فرض بفرمایید، نه، مراد از این اذکروا نعمت الله علیکم، اولین نکته شناخت نعمت بخش، منشأ نعمت و ولی نعمت است. گفته میشه اذکروا نعمت الله که شما آستین رو نبینید، دست رو در آستین ببینید. اجازه بدید این رو، محفل اقتضا داره، حال و هوای همه عزیزان بالاخره تو این فضا و ایام، اجازه بدید این رو با لطافت دیگری محضر و بارکتون مطرح کنم. در باب شناخت الهی عزیزان دو روش وجود داره، دو روشی که اهل منطق این رو به عنوان دو شیوه استدلال مطرح میکنن، دو برهان مطرح میکنن، با این خصوصیت که گاه شما پدیده ای رو میبینید، اونگاه از این پدیده چنان مجذوب و مشعوف میشید که ذهن و فکر سراغ پدید آورنده میرود. یعنی شما یه اثری رو میبینید، بعد دنبال چی میگردید؟ مؤثرش برمیگردید. یه عمارتی رو، بنایی رو میبینید، میگید عجب بناییست، این آرشیتکت این کی بوده، معمارش کی بوده، عجب این بنا خاصیست. یه اثر هنری رو میبینید، یه تابلوی رو میبینید، یه زیبایی رو میبینید در عالم هنر، بعد میگید خالق این اثر کیست، چه کسی این تابلو رو طراحی کرد، پی اون رو میگیرید، از این اثر به مؤثر میرسید. این یه روش برهان است که در منطق به این برهان ان میگوین، میگن انن من از این پیامدی که دست داده است فهمیدم که چنین است، علت این است، عامل آن است، این اثر چنین مؤثری را دارد، مثلا آفریننده ای را دارد این اثر. این برهانه. گاهی نه شما مستقیم با شخصیتی آشنا میشید، با یه کسی آشنا میشید، وقتی نگاه میکنید این وجود رو میبینید، این شخصیت رو، ویژگی ها و خلق و متانت و شخصیت رو لب باز میکند تا کلام و مطلب و غیره، بعد میگید آه بریم ببینیم این آثار فکری ایشان چیه، تألیفات این آقا چیه، ایشان کرسی درسشون کجاست، آپی این میگیریم، با شناخت به این شخصیت بریم آثارش رو بررسی کنیم و بشناسیم. نام این در منطق چیست؟ برهان لم. اون رو میگن برهان ان، که از اثر به مؤثر میرویم، از پدیده به پدید آورنده. این رو که از پدید آورنده میریم پدیده هاش رو بررسی میکنیم، از مؤثر آثارش رو بررسی میکنیم و میشناسیم، برهان لم میگوین. این دو تا شیوه برهان در باب معرفت الله و شناخت خداوند عزیزان در قرآن، این دو برهان رو میبینیم در شیوه بزرگان، در مکتب نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. مشاهده میکنید خداوند در قرآن گاه میگوید و اذکروا نعمت الله علیکم، گاه میگوید اذکر الله ذکرا کثیرا، گاه ذات اهدیت برای شناخت خودش ما را به چی ارجاع میده؟ به نعمتهاش. میگوید که فانظروا الی آثار رحمت الله، نگاه کنید به آثار رحمت الله، نگاه کنید به این زمین و آسمان و افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت، ما رو ارجاع میده به آسمان و زمین و وجود و فی الارض آیات للموقنین، برین این شگفتی های زمین رو ببینید، نه برین درون و فی انفسکم افلا تبصرون، برین از درون برسید به سوی خداوند و در این آیات بسیار قرآن این روش رو مشاهده میکنید که ذات احدیت برای معرفی و شناخت خودش ما را ارجاع به آثار میده. از آثار او و مطالعه آثار الهی بعد مبهوت میمانیم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، متفکرانه مبهوت در قبال این جلال و جمال میبینیم، سر تعظیم فرود میاریم، سبحانک ما خلقت هذا باطلا. این یه باب معرفت به سوی خداوند است که شایعه، به همین خاطر خداوند میفهمد اذکروا نعمت الله علیکم. حالا چون اینو گفتیم اون دومیش هم باید بگیم دیگه، اما اون دومی میخوام بگم با کمال ادب و احترام، دومی که برهان لم در باب معرفت الهی است، شاید نصیب اقویاء العقول میشود. این یا ایها الناس، اما اونو باید گفت یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا. این خطابش کیه؟ ناس، عمومیت داره. اما جایی که فرزندان قالب اسدی بشر و بشیر گفتند آفتاب ظهر عرفه تابید زوال گذشت، دیدیم فرزند علی از خیام فاصله گرفت، کنار جبل الرحمه ایستاد، دستها رو بلند کرد و شروع کرد حماسه عارفانه و عاشقانه ای رو تنظیم کردن و گفتن الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کسنعه صنع صانع. عزیزانی که امسال مشرف بودید و عرفه رو درک کردید، شروع کرد انشاء این حماسه نامه عرفه رو حضرت سید الشهدا تا رسید به اینجا. الهی ترددی فی آثار یوجب بعد المزار، خدایا اینه که من بگردم آثار تو رو ببینم که به تو برسم منو از تو دور میکنه، وقت حسین رو میگیره. پروردگارا من نیاز به این ندارم که برم آثار تو رو ببینم که بعد عظمت تو را بشناسم و تو را درک کنم. ایکون و لغیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا این کوه و دشت آفرینش تو بیشتر ظهور داره برای معرفی تو از خودت که من بخوام به اونها مراجعه کنم؟ امیت عینون لا تراک ولا تزال علیه رقیبا، کور بادون چشمی که تو را نمیبیند و میخواهد تو را در سنگ و چوب ببیند و بیابد. این مقام مقام دیگری است عزیزان. آن یکی شخصی سوی نانوا دوید، داد جان تا حسن نانوا را بدید، داد جان تا حسن نانوا را بدید، تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. گروهی از دینار و نان میخواهند به صاحب دینار و صاحب نان برسند و صاحب دکان خلقت. گروهی مستقیمن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. گاهی خداوند با آیاتش افلا ینظرون الی الابل با ما صحبت میکنه، گاه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام ابواب توحید در این کوتاه سوره قرآن اخلاص دیده میشه و از این سوره وجود و مبارکه امام باقر میگه از کلمه صمدش تمام معارف الهی رو من بیرون میکشم و شرحش میکنم. اینجا برهان لمه دیگه، نه برهان علمی است. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. دیگه اینها برهان علمه، مستقیم میریم سراغ چی؟ مستقیم سراغ معرفت ذات عدیت و وجود حضرت سبحانی. حالا این یکی از ویژگی های این آیات اذکروا نعمت الله علیکم، اینی که انسان ها نگاه کنن غافلانه به هستی یمرون علیها و هم غافلون نباشن. وقتی از کنار نشانه ها آیات تمام وجود و آفرین، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. وقتی از کنار تمام هستی رد میشن و جز آفرینش باشون داره صحبت میکنه، تمام اون هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، چنین حسهایی رو به انسان ها میده. این میشه تفسیر اذکروا نعمت الله علیکم. این نکته اول. نکته دوم اینی که خداوند ما را ارجاع به نعمت میده، شناخت ماهیت نعمت‌های الهی است. چیستی نعمت‌ها رو بدونیم، نعمت خدا چیه واقعا. ببینید آنچه ما را به خداوند نزدیک می‌کند به کار گرفتن ثواب نعمت‌های الهی است. آنچه ما را از خداوند دور می کند به کار گرفتن غلط نعمت‌های الهی است. خب این چیستی نعمت رو باید بدونیم. آیا شهوت نعمت است یا نقمت است؟ آیا قدرت نعمت است یا نقمت است؟ آیا علم نعمت یا نقمت؟ آیا آب، همه چیز رو بگیم در وجود، شراب، آیا نعمت یا نقمت؟ تمام این مفاهیم رو، اعیان رو، حقایق رو باید بدونیم، اینها رو بشناسیم که نعمت چیست، نقمت کدام است. لذا نیاز به ذکر داره، نیاز به شناخت و مطالعه داره. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، این چیستی نعمت دانستن، نکته دوم. نکته سوم شناخت چرایی و فلسفه نعمت هاست. با کمال عذرخواهی مطرح میکنم، گاهی خدا میگه انهم اینا نیستن الا کالانعام، انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. یک گروهی میخورن میچرن در نعمتهای الهی اما مانند چهارپایان. اینا کیاند؟ کسانی هن که چرایی براشون در نعمتها وجود نداره، این سوال رو ندارن، نه چیستی دارن نه چرایی دارن نه چگونگی، که این اذکرو هر ستا رو داره میگه که من دارم توضیح میدم محضرم بارکتون. این که انسان نگاه میکند به نعمتهای الهی، به تمام این آسمان زیبا، به تمام این آفرینش، به تمام این زمین، به تمام قواعد پیچیده خلقت و رازهای نهفته آفرینش، وقتی مکشوف میشه این رازها و نعمتها، بعد انسان میگه چرا خدا اینها را آفریده است؟ چرایی این آفرینش چیست؟ اصلا یه معنا بخشی و فلسفه آفرینش از دل این تذکر به نعمتها و مراجعه به نعمتها برای انسان چی میشه؟ باز میشه، یه افق جدیدی و طعم و رنگ دیگری زندگی و هستی برای انسان پیدا میکنه. چهارم، اذکروا نعمت الله، بار قرآن ارجاع میده به چگونگی به کار بستن این نعمت ها. این نعمت ها رو مطالعه کنید، ببینید چطور باید استفاده کنیم. آب را گل نکنیم یا آب را گل بکنیم، باید ببینیم چطور از نعمت‌های الهی باید استفاده کنیم. این عقل رو خدا داده است بهتون، هوش رو داده، عشق رو داده، کجا باید به کار بسته بشه؟ این چطور باید به کار گرفته بشه؟ اذکروا نعمت الله علیکم مفاد شکر رو میرساند، یعنی پروداکتیویتی، بهره‌وری درست و ثواب از نعمت‌های الهی که نام قرآنی آن شکر است. اذکروا نعمت الله علیکم، این پیوست ذکر شکر است در قرآن کریم که بارها میبینیم. پس چهارمین علت شناخت چگونگی استفاده از نعمتهای الهی است که میشه راه قرب ما. حسن استفاده از داده های الهی میشه تقرب به ذات عدیت، سوء استفاده میشه تبعد، دوری و فاصله گرفتن. پنجمین سر و راز در یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم خیلی مهمه، مخصوصا دوستان جوان من توجه بفرمایید. ببینید ما یه بحثی رو داریم، این رو ما در مدیریت مطرح میکنیم در مباحث کلاس های خودمون، گاهی این بحث مطرح میشه، بحث سلف استیم، سلف افیشنسی، سلف کانسپت، این بحث ها رو مطرح میکنیم و اون خود عزتی و خود سودمندی و بعد ریشه اینها خود باوری و خودیابی و اینها مطرح. دوستان روانشناس هم همین مباحث رو مطرح میکنند و خودیابی و بالاخره رسیدن به این که خود شکوفایی از این شروع میشه. برمیگرده اینها به این که انسان داشته های خودش رو مورد مطالعه و بررسی قرار بده و باور کنه. این نکته مهمی است. اینجا منتها یه گسلی داریم، یا بگویم یه لغزندگی تو این معنا، تو این مباحث انسانی علوم انسانی وجود داره. اینه که خداوند فرماد اذکروا نعمت الله علیکم، دقیقا ذات احدیت میخواهد انسانها به یه خودشناسی، به یه خودباوری، به خودیابی برسن، بدونند که چی دارن. اذکروا نعمت الله علیکم، به خودتون بیاد، بدونید شما چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. بدونید که انسان یه موجود ابزارساز نیست در نگاه پاره از مکتب ها مانند ماکیاولیسم ها یا اومانیسم ها حتی که قدرت و ثروت بسازد. بدونید انسان یه موجود منفعل نیست که وراثت و محیط بسازد اون رو مانند جماعت رفتارگرایان. بدونید انسان یه موجودی نیست که احیاناً هیچ هویتی نداشته باشه، ماهیت درونی نداشته باشه و اقتضاعات اون رو بخواد تعریف کنه مانند اگزیستانسیالیسم ها. نه، یا حتی گفتم بعدیشم بگم 4 تا مکتب غالب انسان رو بگم بالاخره خدمت دوست. نه اینکه انسان بگوییم اصل وجودش ضمیر ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه هم که عدم اشباع غرایز جنسی است، پس انسان یه موجودی است که اصل در وجود او غریزه جنسی است، مکتب فرویدیسم باشه. نه، بیاید اذکروا نعمت الله علیکم، بدونید که نجاعل فی الارض خلیفه، بدونید شما خلیفه الهید، این استعداد رو دارید. و نفخت فیه من روحی، بدونید خدا نفحه مبارکی رو در جان شما قرار داده است. بدونید شما مسجود فرشتگانی تو این آفرینش، شما اید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام این مجموعه رو جوری آفریده است که منافع اون مربوط به شما انسان هاست. وقتی نگاه میکنیم این نعمتهای الهی رو بر این انسان به یه شناختی از خودش میرسه، به یه خودباوری میرسه، به یه خودیابی میرسه، اینجاست که خودشکوفایی انسان آغاز میشه. یعنی این آیه سراغازیست برای خودشناسی، سراغازیست برای خودیابی، سراغازیست برای خودشکوفایی. و اون نکته لغزنده که اشاره کردم وجود داره. ببینید در اینکه انسان به یه خودشناسی، به یه خودیابی برسه، خودباوری برسه، با توصیه هایی که دوستان روانشناس ما دارن، گاه ببینید اینجا آسیبی که ممکنه وجود داشته باشه به لحاظ معنوی اینه که آدمی دچار یه غرور کاذب میشه، گمان میکنه کسیه تو این وجود و آفرینش. وقتی باور میکنه خودش رو، توانمندی های خودش رو، بعد ممکنه بالاخره اینجا رفتارش متفاوت میشه همونی که میبینیم. توجه دارید؟ اما اینجا قرآن چی میگه؟ اذکروا نعمت الله علیکم. بله شما نعمت دارید، اما نعمت ها از خودتون نیست، اینها نعمت های الهی است بر شما. یعنی هم انسان داشته ها و دارایی خودش رو متوجه میشه که چی داره و چه عظمتی داره. بارها و بارها بنده خدمت دوستان عزیز میگم ما انسانها میاییم به دنیا عزیزان و مجموعه داده هایی که خداوند سبحان به ما داده است، این نعمت هایی که اذکرو به اون تعلق گرفته است، یه صدومش رو فهم میکنیم، میشناسیم، استفاده میکنیم، 99ش آک میمونه میره بهشت زهرا. توجه دارید؟ استفاده نمیکنیم، کشفش نمی کنیم، فهمش نمی کنیم. اذکروا نعمت الله علیکم. بارها من عرض میکنم آقا شما یه بوعلی سینا میگید، در طول تاریخ اسلام و ایران شما میلیون ها بوعلی سینا از مادر به دنیا آمدند، اما بوعلی سینا از دنیا نرفتند، چون اذکروا نعمت الله علیکم نشد، نشناختن خودشون رو، خودشون رو باور نکردن، داشته های خودشون رو فهم نکردن، شکوفا نکردن، نشد آنچه باید میشد. توجه دارید؟ این نکته بسیار مهمی است. این آیه انسان رو به یه خودیابی، خودباوری، داشته های عظیمی که در اختیارش خداوند تو این عرصه وجود قرار داده و در فرصت عمر وقت به کار بستن اون رو ذات حق به انسان ارزانی میکنند، اینها رو فهم میکنیم بدون اون آسیب، چون میدونیم اینها از خودمون نیست. لذا به هر کجا هم که برسد میگه هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر، اینها از خداست به من داده که من درست استفاده کنم یا استفاده نکنم. 5 نکته رو در این آیه شریف عرض کردم، تمام. فرمود یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم. حالا به دنبال اون میگه هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. میخواد نتیجه ای از این ذکر بگیره اینجا که اینه، آیا هل من خالق، آیا آفریدگار دیگری دارید شما که شما را روزی دهد من السماء والارض. پیوند میزنه ذات اهدیت این باران نعمتش رو بر انسانها، این که در دل نعمتها و داشتها انسانها رو تربیت میکنه به آفرینشش. هل من خالق غیر الله، آیا خالق دیگه غیر خدا متصور هست که چنین نعمت بخش، نعمت آفرین، آشنای با نیازهای شما باشه، بتونه شما رو تربیت کنه، تأمین کنه؟ از بزرگترین اشتباهات و فریبهایی که بشر در طول تاریخ خورد، عزیزان، متاسفانه تفکیک بین مقام آفرینش و پرورش بود، بین آفریدگاری پروردگاری، بین خلق و ربوبیت و تربیت. اومدن گفتن دا این مکتب بت پرستان از قدیم قدیم تا حتی بت پرستان جاهلیت عرب که ولی انسان تو هم من خلقکم، اگر از اینها سوال کنی از این بت پرستان مکه کی شما را آفرید، میگن لا یقولن الله، الله ما را آفریده. پس اینا چه مشکلی دارن با شما پیامبر که رفتن سراغ بت هاشون؟ اینها میگن خدا آفریدگار است اما پروردگار نیست، خدا فقط آفریده است، بعد رها کرده دیگه وجود رو، دیگه هر بخش یه مدیری یه مدبری داره، رب الغفاری، رب السهاری، رب البراری، هر کجا یه الهه داره، الهه عشق، الهه باران، الهه خشم، حالا ممکنه به زبان عربی باشد، هبل باشد، عزا باشد، لات باشد، از اون طرف ممکنه ونوس باشد، زئوس باشه، آفرودیت باشه، آناهیتا باشه، بالا سریش هم جوپیتر باشه، ممکنه این طرف باشه برهما باشه، شیوا باشه و یشنا باشه و اینها باشه در شرق. تمام این اسامی همشون یه فریبه، همه تفکیک بین اینه که خدا آفریده است بعد رها کرده است به دیگران، تا برسه به زمان من و شما که مادر بت ها بت نفس شماست، وان دیگر بت مار و این بت اژدهاست. قرن 18 هم دئوئیسم در فرانسه، مکتبی که فقط خدا آفریدگار است، عین اون بت پرستی کهن رو نوینش کردن، جدیدش کردن، طراحیش کردن، از دلش هم اومانیسم افراطی هم در اومد، شد همه کار انسان خود خدا در این وجود، دیگه نیاز به تربیت خدا و پیامبران و وحی نداره، خودش هر کار بخواد تو این وجود میکنه که داریم میکنه، داریم آثارش هم میبینیم، جنایت و خونها و فجایعش رو هم رو دست انسان خود خدا داریم میبینیم که کت خدا میشه و داره چیکار میکنه و چه فجایعی رو به بار میآورد. خب اینجا فرمود یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. فکر نمی کنید با این عظمتی که می بینید، این نعمتی که می بینید، این رحمتی که می بینید، آیا خالق دیگه ای اصلا توان این رو دارد که این گونه شما رو پشتیبانی کنه و حمایت کنه و تربیت کنه و روزی بدهد؟ یرزقکم من از سماء و الارض، این خیلی جالبه، روزی دهد شما را از آسمان و زمین. کلمه سماء با توجه به معنای ملائکه که گفتیم بود، باز شدن آسمان و زمین که دیشب عرض کردم خدمت دوستان، واژه ارض در قرآن یه معنا داره، والارض وضعها للانام، به همین خاطر همیشه هم مفرد میاد، جمع بسته هم نمیشه. ما در قرآن ارزون نداریم، اراضی نداریم، در تمام قرآن عرض همیشه چیه؟ مفرده، به دلیلی که یه مفهوم بیشتر نداره، همین کره زمینه، ولی عرضه وزه احال الانام. اما سماع در قرآن معانی متعدد داره، ما یه سماع مادی داریم در قرآن، همین انزل نامن از سماعه، از آسمان میفرستیم آب را، ماء طهور را میفرستیم، ماء مبارک را میفرستیم، غیره، و یه سماعی داریم که یدبر الامر من از سماع الارض، خداوند تدبیر میکنه از آسمان امور زمین را. خداوند که در این آسمان مادی که نیست، بحث منظومه شمسی و فراتر از اون و دو ابر ماجلان و خوشو اینها که نیست، بلکه مراد از اون سما عالمی است. سما گاه در قرآن به عالمی گفته میشه که عالم ارواح، عالم عقول، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت، عوالم متعددی رو در بر میگیرد که چیز دیگری و قصه دیگری است، عالم علوی است. گاه سما همین سما مادی ماست. حالا فرمود کی میتونه، کدوم خالق میتونه شما رو روزی دهد؟ من از سماع و الارض. کف مطلب رو که بگیریم میشه سماع چی؟ مادی. از این آسمان و این زمین کی میتونه؟ حالا رزقی که خدا از آسمان برای انسان میدهد چیست؟ تمام نیازهای اصلی ماست. یعنی زمین زنده است عزیزان به تابش خورشید، به نور، صحبت حکام، ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. این خورشیده، این نور خورشیده، نوره که در زمین میشه فتوسنتز، پوشش گیاهی رو ایجاد میکنه، بعد پوشش جانوری، بعد به دنبال این دو پوشش انسانی، حیات انسانی در زمین شکل میگیره. خب این از کجا میتابد به زمین؟ من از سما، از آسمان خداوند. حرارت زمین از کجاست؟ به اون میزانی که بالاخره 37 درجه حرارت بدن ما تأمین بشه و انسان درش زندگی کنه. از آسمان و از خورشید، از خورشید تابانی است که سراجن و حاجا، خداوند این رو سراجی قرار داده است که نورانیت زمین و گرمای زمین رو تأمین کنه. در کنار اون چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردند خشک رودی. اون چه که زمین نیاز داره آبه و این تو بزن یا ربنا ما انتهو، به تعبیر مولوی این آبی است که خداوند سبحان از آسمان میفرستد و زمین رو برقرار و زنده میکند که انزل نامن از سماع ما با چه ویژگی ها و خصوصیاتی. پس کی میتونه روزی بده شما رو از آسمان؟ خب این مظاهری که گفتیم کار کیست مگر کسی میتونه این نقش رو در پرورش مادی انسان داشته باشه؟ ول عرض، و از زمین روزیتون میدیم، گنجینه های نهفته در این زمین، یا من فی الارض آیاتو، یا من فی الجبال خزائنو، یا من فی البحار عجائبو، دریای اون، خشکی اون، کوه اون، دشت اون. بالاخره این جدول تناوبی رو دمیتری مندلیوف روسی، این شیمیدان روسی که به نام او نامیده شد، بالاخره با کارهای بعدی الان تا 114 عنصر رو شیمیدانان مبنای این جدول میدونن. 118 هم خب بالاخره 4 تا آزمایشگاهی هم گفته میشه وجود داره. تمام این ذخایر و هر چی که هست، عناصر جدول مندلیوف کجاست؟ اینا قریب 100 تاش که مستقیم در خاک دیگه، از زمین برمیخیزد. از زمین خداوند این ذخایر عظیم رو به انسان میده. و این زمین چه میکند؟ و جعلنا الارض کفاتا احیاءا و امواتا، همه جور خداوند بسندگی به این زمین برای انسان داده است. بالاخره هر چرا که ما نفله میکنیم، هر چرا که ضایعات میکنیم، هر چرا که از بین میبریم، به چی میسپاریم؟ به زمین میسپاریم پس ماندرا، و زمین تبدیلش میکنه، تجزیهش میکنه به مواد عالی، به ما تحویل میده با این میوه های آبدار و اونچنانی و و و چه میشه. اجساد و مردگانمون رو به کجا میسپاریم؟ به زمین میسپاریم. خداوند چه کرده است با این زمین و این کیمیا؟ این که در روایات داریم زمین مادر شماست، یعنی اون ریشه خیلی از داشته های شماست. هیه بکن باره، زمین به شما خیلی خدمت میکنه. قدر خدمت های زمین رو بدانید. یرزق و کن من از سماع و الارض. اما اگر اون حد اکثری رو بگیریم، کی میتونه شما رو روزی بده از آسمان؟ مراد آسمان چی باشه؟ معنا باشه. اولین چیزی که از آسمان معنا روزی انسان میشود وحی الهی است. معرفت خداوندی از مسیر نزول وحی خودشه که نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین به لسان عربی مبین. تمام وحی الهی. ببینید انسان با پای عقل و اندیشه میره میره، اما به یه جاهایی میرسیم که به فکرت این ره نمیشود تی، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. لذا حکیم نازی به عقل تا کی؟ گاهی این میشه و نمیشه واقعا. عقل رو میبینی به دیوار منصد برخورد میکنه. اینجا جاییست که وحی میاد و کار به جای میرشد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این وحی میاد حیات واقعی و حیات طیبه به انسان میده. این رزق آسمانی از آسمان معناست. یختص به رحمته من یشاء. پیامبران الهی رزق معنوی انسانند. اولیاء الهی، وجود مبارک سید الشهدا، مقام ولایت، اینها رزق معنوی هستند که خدا به انسان میده و دیگه حقایق معنوی دیگری که روزی انسان شده هست. فرمود یرزقکم من السماء والارض. حالا با همه این مقدمات، لا اله الا هو. یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم. یاد کنید نعمت‌های الهی، بشناسید نعمت بخش رو، ولی نعمت رو، نعمت‌ها رو بدونید اینها چه جایگاهی دارن، چیستی، چرایی، چگونگی یا اون رو بدونید، خودتون رو بشناسید که چقدر مشمول این نعمت. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. چی داده شما؟ خدا چه عظمتی بهتون داده. خود صورت آفرین میگه تبارک الله احسن الخالقی. دیگه چی میخواید دیگه؟ بالاخره تو این وجود و آفرینش به اون تراز بالای خلقت و تبریک خداوند رسیدید. اذکروا نعمت الله علیکم. جای دیگری خبری نیست. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. همین آفریدگار شماست که پروردگار شماست. حالا نتیجه سومش چی میشه؟ لا اله الا هو. پس هیچ معبود دیگری جز او هم وجود ندارد. همینجا تسلیم بشید، همینجا سر بندگی رو بنهید و همینجا به پرستش حضرت او و بندگی او فخر کنید. الهی کفابی ازن ان اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا. امیر المؤمنین، خدای این عزت برای من بسنده است که عبد تو باشم و این افتخار برای من کفایت میکنه که تو پروردگار من باشی. کلا اله الا هوست. چقدر زیبا در این آیه این سگانه آفرینش، پرورش، پرستش رو خداوند زنجیر و سلسله میکنه و سریالش میکنه اینجا در این آیه شریفه. خالق شما، آفریدگارتون، رازق شماست، پرورش دهنده شماست با نعمتهای خودش و اینه که دیگه شما جای دیگری نیست که این سر رو بنهید و وجودتون رو و قلبتون و جانتون رو تسلیم امرش کنید. اینجا جاییست که مژده وصلت و کوک از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. لا اله الا هو فانا تؤفکون. کلمه افک به معنای باجگونی است. ول معتفکات احوا، پنج شهر بودند، مدینه صدوم مرکز اینها، که اینها رو خداوند به دلیل جرائم قوم لوط واژگونشون کرد. اینها رو معتفکات افک، به دروغ افک گفته می شود، نه به هر دروغی. اگر یک کمی دروغی گفتیم که این دروغ از راست می گیرد فروغ، یک کمی هم راستی توش بود، این افک نیست. اما اگر یه دروغی گفتیم 100% دروغ بود، اسم این میشه چی؟ میشه افک. توجه فرمودید؟ فانا تؤفکون. کجا واژگونه شدید دارید میرید؟ کجا 100% مسیرتون عوض کردید؟ به جایی که خانه دوست کجاست، بجویید و بیاید به طرف دوست، دارید کجا میرید؟ اذکروا نعمت الله علیکم که راه را گم نکنید. اگر بپیوندید، اگر متذکر به نعمتهای الهی باشید، به افک مبتلا نخواهید شد. خب به اینجا که رسید، خداوند یه خطابی میکنه، اول به پیامبر، بعد به بقیه مردم. و ان یکذبوا فقد کذبت رسل من قبلک و الی الله ترجع الامور. بعد هم یا ایها الناس، از عجیبترین آیات قرآن، یا ایها الناس ان وعد الله حق. اما چرا میرید شما به باطل؟ چون فلا تقرنکم الحیات الدنیا. انشاءالله فردا شب این دو خطاب رو بررسی میکنیم و عرض به خدمتون آیه چهارم و پنجم سوره مبارکه رو محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت آیات قرآن دلهای ما رو آن به آن به حقیقت کلامت منور و مزین بگردان. آنی به کمتر از آنی ما را از ذکر و یاد خودت به معنای حقیقی آن و نعمتهایت دور مگردان. خب روش حقیقی است در این سالها که خدمتون بودیم که این یکی دو شب رو بعد از شب اول اختصاص میدم به اصحاب و یاران حضرت که واقعا یه رکن سگانه بالاخره نهضت عاشورا هستند و بعد انشاءالله میرسیم به اهل بیت در شبهای بعدی. اما من یه جمله کوتاه رو میخوام در حد یکی دو دقیقه، این دو سه دقیقه پیشتر نه، این شبها، فقط یه بابی رو باز کنم که جایی باشه برای اندیشیدن برای دوستان عزیز. این بحث که مقصد سید و شهدا از این حرکت چه بود، خب بحث بسیار عمیقی است که هنوز هم جای کاویدن داره با تمام کارهایی که انجام شده. اما دقت بفرمایید، سید و شهدا یه اهداف و مقاصد کلی داشتن که میتونیم به اینها بگیم اهداف و مقاصد سید و شهدا، و یه مسیرهایی داشتند، روشهایی داشتند که این اهداف و مقاصد از اون روشها باید عمل میشد. میتونیم اینها رو از هم تفکیک کنیم تا پاری از اشتباهاتی که برای بعضیا پیش اومده که نمیخوام اسم ببرم پیش نیاد برام. این خیلی مهمه. لذا من تقسیم میکنم مقاصد سید و شهدا و مسیر سید و شهدا. اینو واخوانی میکنم از کلام خود وجود مبارکشون کوتاه اون سهم امشبمون رو. یه در مکه جمع کردن همه بزرگان رو قبل از حرکت به سوی کربلا سید و شهدا. یه سخنرانی عجیب ماندگار داشتن. اندیشمندان، همه کسانی که بزرگانی که اومده بودن از بلاد، همه اومدن در این سخنرانی و سید و شهدا سخنرانی کردن. یه قسمت از این سخنرانی اینی عزیزان، ازد فمان که اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا. خدای تو میدونی اونی که من حسین دارم و میخوام انجام بدم و کار منه نیست. ما کان منا تنافسا فی سلطان وللتماسا من فضول الهتام. من این کارو نمی کنم به خاطر اینکه به یه قدرت برسم و نه این که از این فضول حتام، از این حتام دنیا من بخوام یه زیادی داشته باشم. من انگیزه دنیوی و مادی برای این حرکتم ندارم. نمیخوام، من رسمم نیست لعن کنم. تئوریسین اصلی که محمد بن عبدالوهاب افکار خودش رو ازش گرفت کی بود؟ ابن تیمیه، منهاج السنه. تصریح میکنه، نفس عبارت اینه که حسین ابن علی برای رسیدن به بهره‌هایی از دنیا حرکت کرد، ناکام بود، شکست خورد، اشتباه کرد. عین متن اینه که الان دیدید در سوریه این چند روز جمع کردن بساط عزاداری علویون رو، شیعیان رو در سوریه جمع کردن، همون خط فکریش دیگه. بالاخره حضرت فرمان که روشن باشه آینده زمان خواهند گفت این حرفا رو. بدونید که من حرکتم برای این نیست که بخوام تنافسی در سلطان باشد، ولتماسن من فضول الهتام. من برای چهار مقصد حرکت کردم، ولیکن لنوری المعالم من دینک. اومدم به مردم نشان بدم حقیقت دین را. من بیشتر از این نمیتونم همین یکیش و ستای دیگر رو میگم فردا شب. لنوریه، به مردم نشون بدم معالم دین رو. عزیز من، تاریخ اسلام رو نگاه کنید تا الان. آیا همین الان در تاریخ اسلام یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان جزء خلفای پیامبر محسوب میشه یا نمیشه؟ بله. الان تاریخی که در دنیا از اسلام هست، یکی از خلفای اسلام و جانشینان پیامبر که حاکمیت بر مسلمانان داشته است و نماینده اسلام بوده، حاکم اسلام بوده، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. کتاب ها نوشته، خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، این کتاب چاپ شده. یعنی ایشان نماد چی میخواد معرفی بشه؟ نماد اسلام و خلافت. حالا یزیدی که لا خبرون جا ولا وحی و نزل، دیوان یزید تو مصر چاپ شده، شاعر عجیبی بوده در توانمندی شعرگویی، اصلا طبعش هم طبع همین بود دیگه، شراب و شعر و زن دیگه، بیش از این حد فکری نبود دیگه بالاخره کششش. اما اونجا میگه لا تو اون شعر لعبت هاشم و بالمرد، لا خبرون جا ولا وحی و نزل، نه خبری بود که این پیامبر بخواد بگه نه وحی نازل شده بود. حالا این میشه کی؟ میشه رهبر اسلام. چیکار باید بکنه؟ کی میخواد بیاد اینو ثابت کنه؟ یعنی جز با وجود و حرکت سید و شهدا این اتفاق میافتاد؟ نمیافتاد. عدم حقانیت اثبات میشد؟ نمیشد. از این فهمان اولین مقصد من اینه لنوری المعالم من دینک، من اومدم که معالم دین خدا رو به جامعه نشون، بابا دین اینه، نه اونی که دارن الان غالب میکنن به شما، نه این مظالم و ستمهای اجتماعی، نه این مفاسد اقتصادی، نه این زشتی ها و کجی های اخلاقی و اعتقادی که حالا انشاءالله باز ادامه بحث رو پیگیری میکنم. اما از مردان بزرگی که سه نبرد رو با امیرالمؤمنین شرکت کرد، دقت میکنید، جمل، صفین، نهروان، در رکاب علی جنگید، مردانه جنگید، به فیض شهادت نرسید، ولی معلم قرآن، حافظ قرآن، نویسنده، اثر داره، نوشته داره، بزرگ قبیله و عشیره، شخصیت بسیار عظیم و عجیب و غریبی است، ساکن کوفه است، خودش رو رسون به سید الشهدا، رسون. وقتی هم رسید که حضرت اون سخنرانی خاص رو مشغول خوندن بودن در حضور سپاه هور که الا ترون الی الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن، میبینید که حق عمل نمیشه و باطل رو هرچه بخواید فراوان میبینید، غیره تا فرمان لیرغب المؤمن فی لقاء ربه، این شرایط که میشه انسان آرزوی مرگ میکنه، و انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، و من در این شرایط مرگ رو سعادت میدانم و زندگی رو نکبت و ذلت میدانم. توجه، این مطالب رو شنید، مشعوف شد نافع ابن هلال جملی و شروع کرد یک باب مفصلی رو با حضرت در میان گذاشتن. عجیب، فرصت نیست من بخونم، یک سخنرانی کرد اونجا در حضور همگان و گفت آقا، آخرش گفت آقا جدتون اینطور، پدرتون اینطور، با این گرفتاری ها برخورد کردن و شما هم الان مبتلایید به این صحنه. من و کسانی مثل من به تمام وجود، ما را حسین ابن علی میخوای ببر شرق، میخوای ببر غرب، میخوای ببر خاور، میخوای ببر باختر، تا تمام مرز وجود با تو هستیم. و گفت و شوری به پا کرد در میان یاران حضرت. شب عاشورا شد، حضرت اومدن عزیزان نیمه های شب این پشت خیمه ها رو بررسی میکردن ببینن کسی کمین کرده نکرده. نافع دید حضرت دارن تنها میرن، اومد پشت سرشون. یه مقداری که نزدیک شد حضرت صدای پاشون شد، برگشتن فرمودن که نافع چیکار میکنی اینجا؟ گفت آقا نگران شدم دیدم شما اومدید. فرمودن نه نگران نباش، اومدم من یه بررسی بکنم. نزدیک شد، دستش رو حضرت گرفتن تو دستشون، دست نافع رو تو دست مبارک خودشون گرفتند و با اشاره کردن فرمودن اون ماه رو میبینی، شب دهم است و بالاخره روشن کرده اون تپه ها رو. الا تو حب ان تسلک بین هذا الجبل این فی جوف الليل فتنجو نفسک، دلت میخواد الان دستم بچتو بگیری بری تو این دل شب به طرف اون دشت، بری به طرف اون کوها و جانت نجات بدی. تا که این جمله رو گفت سید الشهدا نافع ابن هلال خودش رو انداخ رو قدوم حضرت، شروع کرد چشمش و صورت رو مالیدن به پای مبارکشون و این جملات رو گفت. گفت حسین ابن علی تمام زندگیمو در کوفه 2000 دینار فروختم، 1000 دینار رو اون رو اسب خریدم و 1000 دینار رو اون رو شمشیر. والله الذی من بک علیه، به اون خدایی که منت گذارد بر من و من رو با تو آشنا کرد، تا زمانی که این اسب بدود و این شمشیر بدرد از تو دست بر. سید الشهدا بلندش کردن در آغوشش گرفتن. او اومدن به طرف خیمه ها با هم برگشتن. سید و شهدا وارد خیمه حضرت زینب شدن، نافع هم بیرون ایستاده حراست میکنه. یه مرتبه دید صدای زینب کبرا بلند شد که برادر شما دیگه از این اصحاب معدودتون کاملا مطمئن نید فردا. حضرت فرمودن که خواهرم والله لقد بلوتهم فما وجدتهم الا الاشبش الاقعس یستأنسون بالمنیت حولی استیناس تلف الى مالبه. من اینا رو جوری امتحان کردم که اینا شیرمردن شجاعن، مثل بچه‌ای که به پستان مادر انس داره به مرگ و شهادت اطراف من انس دارن. نافع فهمید که هنوز قلب زینب کبرا نسبت به اصحاب اون اطمینان رو نداره. دوان دوان خودش رو رسوند به حبیب ابن مظاهر، گفت حبیب من اینو شنیدم از دختر علی. حبیب همه اصحاب رو جمع کرد، اومدن بنی هاشم دیدن چه خبر، از خیمه ها اومدن بیرون. حبیب رفت گفت شما را قسم میدم به خدا برگردید به خیمه هاتون، به شما کاری نداریم، ما وظیفه ای داریم. اومدن همه پشت خیمه زینب سلام الله علیه ایستادن، نافع و حبیب جلوان. حبیب لب رو باز کرد گفت دختران پیامبر و امیرالمؤمنین، بدونید این مردانی که اینجا ایستاده اند سینه هاشون را آماده تیغ و نیزه دشمنان شما کردند و تا زمانی که جان در بدن دارند دست از دفاع شما خاندان بر نمی دارند. از درون خیبه صدای زینب کبرا برخاست، ایها الطیبون، ای پاک زادگان، هامو ان بنات رسول الله و حرار امیر المؤمنین، خوب دفاع می کنید و دفاع کنید از دختران پیامبر و دختران علی. رسید ظهر عاشورا شد و میدان رفتن ها. این مرد بزرگ و این دانشمند توانمند و این شجاع پا به میدان گذاشت. می گفت انا الغلام الیمنی الجملی، دینی علا دین حسین ابن علی. رجز می خوان با این قدرت و اومد جلو. طبری نقل میکنه فقط الا اثنا عشر من اصحاب عمر ابن سعد، 12 نفر رو به درک واصل کرد. فزربه، بعد ضربه خورد، دیگه تیربارانش کردن، سنگ زدن، حتی کسرت از اوداه و اخذ اسیرن، دوتا بازو شکست. بعد تونستند اسیرش کنن. تنها یعنی دو سه نفر بیشتر نبودن، اصلیشون ایشانه، کسیه که هم به اسارت رسید هم به شهادت رسید. این مرد عجیب زندگی این که امشب من گفتم. فاخذه شم، شم گرفت این رو برد، معه اصحاب یسوقون تا رسیدن به عمر ابن سعد. و عمر سعد گفت وی حک، ما حملک علی ما صنعت به نفسک، چه کاری به خودت کردی، چرا این کارو کردی؟ گفت ان ربی یعلم ما اردت، خدای من میداند که من وجود ناقابلم رو چگونه خواستم برای پسر پیامبر. و دماء و یسیل و علا لحیت، خون همینطور داراش از صورتش و محاسنش میریخ. و هوه یقول والله لقد قتلت منکم، به خدا قسم 12 نفر رو تون کشتم، اگر توانم باقی میموند ادامه میدادم و تا همه توانایی خودم رو صرف میکردم. شمر گفت اقتله، بکش این رو، دیگه بهش فرصت نده، اصلحک الله، خدا تو را به لطف کند. عمر جرأت این کار رو با شناختی که داشت انجام نداد. گفت انت جئت بهی فان شئت فقتله، تو آوردیش، اگر میخوای تو بکشش. حالا دقت کنید حماسه آخرش رو گوش کنید. فانتزا شمر سیفه، شمشیرش رو کشید که بزنه این جانی شقی. فقال له نافع، نافع گفت و اما والله لو کنت من المسلمین لعظم علیک ان تلقى الله بدمائنا، اگه مسلمان بودی نگرانت بودم که چگونه فردا در محشر میخوای وارد بشی، اما تو مسلمان نیستی. فالحمد لله الذی، خدا رو شاکرم که جعل منایانا، مرگ ما رو علی ید شر خلقه، این رو نعمت خدا بر خودم میدانم که خدا مرگ من رو به دست بدترین خلقش قرار بده. شمشیر رو بالا آورد و گردن مبارک نافع زیر تیغ شمر به سوی افکنده شد. درود خدا بر روان چنین یاران و همراهان با وفای سید و شهدا. پروردگارا با به آبروی حسین ابن علی و یاران با وفای او آنی و کمتر از آنی ما رو از درک این حقایق و فهم این لذت‌های عمیق معنوی دور مگردان. امروز شاهد اون بودیم که در این شهر 60 پیکر بر دوش مردم قرار گرفت و مردم هم قوقایی به پا کردند و این شهدا ابرار رو به خداوند تحویل دادن و در شهرهای دیگر کشورمون هم همچنین. خداوند سبحان ارواح زکیه همه این شهیدانمون رو با شهیدان ابرار کربلا محشور بگرداندش و شر این اشرار جانی حتی که متجاوز کودک‌کش رو، قاصبان صهیون رو و اربابان اون رو از سر مسلمانان و عالم و هستی کم بگردانه، بنیادشون رو زیر و زبر بگردانه. چیزی نیست که این جمله رو بگم. به بعضی از عزیزان میگفتم این جمله نافع رو الان که خوندم تداعی شد اون جمله به ذهنم. بالاخره ما کل نفس ذائقة الموت، اما خدا میداند در بستر مردن یا در یه بیماری مردن کجا و با تیغ و تیر بدترین دشمنان اسلام در طول تاریخ جان دادن کجا. این سعادت رو با چیز دیگری نمیتوان مقایسه کرد، ولو اینکه این عزیزان رو ما از دست دادیم، سرمایه هامون رو، اما در این حال میدونیم خودشون سعادت رو بردند، سعادت رو پروردگارا ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بگردان، عزت شرافت عظمت رو به مسلمانان بازگردان، دشمنان اسلام و مسلمین رو از صفحه روزگار محو بگردان، مملکتمون رو در پناه خودت پروردگارا به خون حسین ابن علی محفوظ بگردان، عاقبت امرمون ختم به خیر بنما. و السلام علیکم و رحمت الله.